بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ترک گناهان عبادت با حضور قلب پرهیز از دچار شدن به غفلت و محزون بودن در باطن نسبت به خود در این رابطه که من آنگونه که حق نمک رو باید به جا آورده باشم یا نیاوردم یا نتوانستم و ادامه این حزن که در حقیقت خود این حزن یک قدرت معنوی است، حزن برای خدا و لله که انسان رو نمیگذاره از حرکت کند بشه. چهار حقیقتی است که انسان رو تصفیه میکنه، رشد میده، پخته میکنه، تبدیل به گوهری میکنه که لایق میشه، شایسته میشه وجود مقدس حق او رو به بهای بی نهایت بخره. نمیشه گفت که افتادن در این چهار مرحله کار شاقیه، کار سنگینیه، کار طاقت فرساییه. بله، برای کسانی که نخوان، برای کسانی که دل به این امور ندن، قرآن میگه کار شاقیه. واستعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرتون الا علل خاشعین. کبیر یعنی سنگین بودن، یعنی مشقت داشتن. کبیره در اینجا به معنی بزرگ نیست، به معنی ثقل. نماز نمیخونه چون براش طاقت فرساست، براش تلخه، براش سنگینه. رو به دین نمیاره برای اینکه براش طاقت فرساست، سنگینه، سخته. اما کسانی که قلب خاشعی دارن در مقابل حق، چون خشوع مربوط به قلبه. و از راه اندیشه و تعقل در مسائل الهی به دست میاد. به خدا آدم فکر بکنه، کمتر از یک ساعت، که من آفریده شده کسی دیگم، خودم که خودمو نیافریدم، پدر مادر من هم منو نیافریدن، اونها فقط یه کار انتقال انجام دادن، غذای خوردن و نطفه شده و اون نطفه شو انتقال به همسرش داده و من در سه تاریکی قرار گرفتم بعد از این انتقال. پروردگار رحم مادران رو که در قرآن توضیح میده فرماید فی ظلمات سلاس، شما در سه تاریکی بودین در رحم مادر. خب در اون تاریکی مادرم که منو نقاشی نکرده، بنایی که نکرده، نساخته، او کاری که در اختیارش بوده این بوده که غذای خودشو بخوره، پروردگار هم سهم بچه رو از اون غذا از طریق جفت میداده به بچه تا 9 ماهش بشه بعد به دنیا بیاد. اینو آدم فکر بکنه و به این نتیجه میرسه یا به فکر افراد بی فکر بده، چون بعضی ها مثل آدم های خواب میمونن که باید بیدارشون کرد، خودشون بیدار نمیشه. یا آدم فکر بکنه تا بیدار بشه، یا به بی فکر آدم فکر بده. آدم به این نتیجه میرسه که مملوکه، یعنی دست خودش نبوده. مملوک یعنی در اختیار خودش نبوده آفرینشش، ورود به رحمش و جنین شدنش، 9 ماه شدنش، به دنیا آمدنش. اینجا هم که اومده که سر سفره همونی که آفریده او رو نشسته، چون به وجود آورنده هیچی نیست. حالا یه دونه نخود ساختن و یه دونه لوبیا ساختن و یه دونه گندم یا یه برگ سبزی، اینا پیشکش مردم عالم. قرآن مجید می‌فرماید لون اجتمعو لو اجتمعو لن یخلقو ذبابن، تمام عالم جمع بشن یه پشه نمیتونن بسازن. خب اینجا آدم فکر میکنه که هیچی رو که خودمون، یعنی ما 6 میلیارد نساختیم، بازم یکی دیگه هم این رزق و روزی ها و آسمون و زمین و آب و دریا و صحرا و پرندگان و درختان رو داره میسازه و ما نونخور یکی دیگه ایم، نه نونخور خودمون. فعلا این نونخور خودمون بخواد درست باشه باید نونش هم خودمون درست بکنیم، در حالی که نون ما رو یکی دیگه داره درست میکنه و چقدر مهربانه. این همه ازش غافلن، این همه گناه میکنن، این همه بازی در میارن و یه عمر، یعنی از اول تا روز مرگ فراموشش میکنن، ولی او یک لحظه اینا رو فراموش نمیکنه. یک لحظه. خب اینجا هم که ما نونخور یکی دیگه ایم، آفریده خداییم پس مملوکیم، نونخور همون هستیم پس بازم مملوک. خب من مملوک او چی کارم میشه؟ همه کاره. یه رشته که نیست، همه کارم میشه. خب این همه کاره من به من گفته با اینکه مملوکی، با اینکه نونت هم از منه، با اینکه مالک هیچی نیستی، تو بیا با اون چه من در اختیارت گذاشتم خودت رو تبدیل به یه گوهر قابل خرید من کن، من با قیمت بی نهایت تو رو میخرم. این دیگه کمال نامردی آدم بگه نه. آدم به پروردگار بگه نه معنیش اینه که من تو و بهشت تو، پیغمبران تو، اولیای تو نمیخوام، اونی که من از تو میخوام جهنمته. خیلی بیعقلیه، بیانصافیه، نامردیه، ناجوانمردیه. خب وقتی آدم فکر بکنه مملوکه، فکر بکنه سر سفره اوست، فکر بکنه او رب انسانه، فکر بکنه این رب رحیمه، لطیفه، غفوره، ودوده، سمیعه، بصیره و دائمم با صدای قرآن و انبیا میگه بیا بهشتت دهم، مرو تو در نار ما. این چهار تا برنامه براش راحت راحت میشه، آسون میشه. اونایی که بهشون سنگین و سخت میاد جاهلن، متکبرن. اما قلوب خاشع که با یه چنین سیر فکری اون قلبو پیدا کردن، پذیرش دارن و این چهار برنامه رو هم به راحتی انجام میدن. درست؟ یه گوشه دیگه از بحث دیروزو که به نظرم خیلی مهم بود من لازمه امروز تکمیل بکنم در توضیح ولکنه اخلد الال ارض، یک علت آلوده شدن به معاصی فولکی شدن کامل انسان، که انسان همه چی رو بر معیار پول بسنج، یعنی انقدر عاشق پول بشه که هر حرکتی رو برای به دست آوردن پول انجام بده، هر حرکتی رو. من یه وقت به یه دانشجوی ایتالیایی در لندن گفتم، گفتم تو با این معلومات تحصیلات کلیسا میری روزایی شنبه؟ میخواستم ببینم حرفای کشیش رو چجوری ارزیابی میکنه، چون اونا هم هر حرفی میخوان بزنن همین آیات تحریف شده تورات و انجیل تو کلیسا. میخواستم ببینم یه درس خونده ایتالیایی همشهری پاپ چه نظری درباره این تورات و انجیل فعلی داره. گونه هم چرا گو به چه درد میخوره من دنبال مریم و مسیح برم، پول نمیشه برام که. مریمی که پول نسازه برام، مسیحی که پول نسازه، مثلا تلف کردن عمر، اشتباه. گو من برم عمرم و هزینه یه مریمی بکنم که 2000 سال پیش مرده، یه قرون یه دلارم توش پیدا نمیشه. این فکر مادی، فکر مادی، محور شدن پول، این یکی از علل کشوندن انسان به گناهانه. حالا من یه داستان تلخی رو براتون در این زمینه بگم، تلخ واقعا. خودم هم که این داستان رو اولین بار خوندم، حالا تا الان نگفتم رو منبر، یعنی خیلی برام تلخ بود که این اتفاقات در این دنیا به خاطر پول چقدر عجیبه. و گاهی هم قرآن میگه در سوره شورا که شما پول خواهان بدانید هر چی هم خودکشی بکنید یه نفره به همه پول نخواهید رسید، به یه ذرهش میرسید. اون یه ذرم که بهش میرسین همه شو نمتونین بخورین، یه لباس میخرین و یه خوراک و یه خونه، بقیهش هم تو بانک میمونه میمیرین، یکی دیگه مثل خودتون به جونه اون میفته. هارون 12 تا پسر داشت، 3 نفر رو انتخاب کرد برای جانشینی بعد از خودش. اول امین رو که پسر زن مورد علاقش بود، بعد مأمون رو، بعد قاسم مؤتمن. امین سر صندلی به دست مأمون کشته شد، یعنی بعد مرگ بابا این دوتا برادر به جون هم افتادن. اون میگفت صندلی مال منه، بابام به من داده. اون میگفت بابام منو معرفی کرده. اون گفت به تو ربطی نداره. اون گفت تو فضولی نکن. اون گفت تو فضولی نکن. این لشکر کشید، اونم لشکر کشید و بغداد اوضاع امین رو به هم ریختن و خودشم گرفتن و سرشو بریدن و اووردن مرو جلوی داداشه. داداشه سر بریده برادرشو که دید خیالش راحت شد، یه مزاحم گردن کلوف کم شد. تو پول خواهی دیگه برادری و خواهری و نمیدونم قوم خیشی و حتی پدری و اینام نمیمونه، نمیمونه. تو این خیابون میرداماد اون طرفش، نه طرف های میدون محسنی، من یه وقتی یه جلسه اونجا بود، 4-5 سال می رفتم بعد صاحبش مرحوم شد. صاحبش آدم بسیار بزرگواری بود، مارمزونان با من قرار می زاشت تو خیابون وای می ساد، می اومد مسجد امیر زمان مرحوم حاج آقا، علاقه داشت به این مسجد و به مارمزون اینجا، خونش اونجا بود، ولی زهرا رو سیروز رو می اومد اینجا. خونش پشت میدون محسنی بود و یک مسلمان به تمام معنا نمونه بود، واقعا نمونه بود. یعنی من 20 سال باهاش رفت آمد مسافرتی داشتم، رفت آمد زیارتی داشتم، خونش منبر می رفتم، من که یه دونه گناه صغیره ازش ندیدم. شبایی هم که باهاش بودم، با این که دیگه نزدیک 80 سالش بودم، اون نماز شبش 2 ساعت طول میکشید. خیلی آدم باحالی بود، آدم والایی بود. خب اون منطقه رو میشناختم، خونه ایشونم به احترام ایشون زیاد جمعیت میومد، چون تو هر کار خیری بود، خیلی متخلق به اخلاق بود، کریم و نفس بود، علاقمند به اهل بیت بود، به بهترین صورت هم جلسهشو برگزار میکرد. وقت یه کسی تو اون ناحیه بود اون زمان، یعنی 20 سال پیش، بیشتر 4-5 سال پیش، حدوداً 1 میلیارد تومان ثروت جمع کرده بود. البته می اومدم مسجد همون محل و تو همین روزه ها می اومد، تو روزه اونجا، حالا نمیدونم چرا پولا رو نگه داشت. حتما خیلی پول و دوست داشت که نگر داشت. 3 تا هم پسر داشت. این جرایانو بعد ماها فهمیدیم. یه بار این 3 تا پسر یه نهار دوره هم جمع میشن و ناراحت میشن از اینکه این بابای چرا نمیمیره، طول کشیده موندنش. حالا ما تا کی بیشینیم 1 میلیارد؟ مادره که رفت زودتر، این چرا نمیره؟ پول ببینید گاهی وقتی محور قرار میگیره چه مکتب خطرناکی رو تو قلب آدم میسازه. بالاخره دیدن نمیمیره، هیچیش نه، نه یه قرص میخوره، نه یه شربت میخوره. گفتن این با این وضعی که داره 10 سال دیگه هم نمیمیره، تصمیم میگیرن بکشن. ستایی میرن یه رو بعد از ظهر خونه و میکشنش، و همون وقتم میرن کلونتری و میگن که 3 نفر با لباس مثلا دولتی، ارتشی، نمیدونم چی چی، نظامی، میگن از در خونه ما رفتن، حالا بیان ببینن خونه ما چه خبره. و کلونتری میره و هرسه رو میگیره که تحقیق بکنه. بالاخره مجبور به اعتراف میشن. بعد چند روز آخرش میگن این پول حسابی داره نمیمورد، ما هم کشتیمش، پولا رو ببریم. قاتل پدر هم ارث نمیبره، اونو بگیرن دستش تا ببینیم چی میشه. قاتل پدر هم ارث نمیبره اصلا، پول گیرشون نیمد. قاتل پدر شدن، پدری هم کنار پول کشته شد. پول چی شد؟ به حضرت دولت رسید، دولت بزرگوار خورد همش. ثواب این 1 میلیارد تومان که دولت بزرگوار خورد مال کیه؟ پیش. حالا قیامت این پدر و قیامت این 3 پسر رو حساب بکنید چه خواهد شد. خیلی سخت خواهد. اون زمانی که هارون امین و مأمون و قاسم مؤتمن رو معرفی به ولی عهدی کرد و خلیفه بعد از خودش، یحیی بن خالد برمکی که جزء رده های بالای دولت هارون بود، این آدم دوراندیشی بود، میدونست امین عقل پخته ای نداره، مأمون عقل پخته ای داره و بالاخره بعد مرگ هارون کل مملکت رو مأمون خواهد برد. یه معلمی داشت مأمون، معلم با سوادی بود به نام محمد ابن جعفر که یحیی ابن خالد برمکی حساب کرد اگر هارون بمیره مأمون سر کار بیاد، قطعا این آدم دانشمند میشه وزیرش و تمام کس و کار این وزیر سر کار میان و خودشو کس و کارشو کنار میزنن. یعنی یحیی ابن خالد بعد مردن هارون با وزیر شدن محمد ابن جعفر دستش خالی میشه. نقشه کشید محمد ابن جعفر رو از چشم هارون بندازه که هارون بیرونش کنه، رفت آمدی با دربار و با امین با مأمون نداشته باشه و کار دستش نیفته. حالا چی کار بکنیم که این محمد ابن جعفر رو از چشم هارون بندازیم؟ یه تحقیقی کرد، به دست آورد که این محمد ابن جعفر شیعه است، یا به تعبیر اون روز بنی عباس علویه، اونا اولاد اهل بیت و شیعیان میگفتن علوی و علویان. چند بار پیش هارون سعایت کرد، پشت هم اندازی کرد، ولی هارون به این محمد ابن جعفر خیلی اعتماد داشت، حرفای یحیی ابن خالد در هارون اثر نکرد. هارون هی میگو حالا ببینیم، بعد میدید بازم سر کار، حالا ببینیم باز میدید معلم بچه هارون. ولکن نهو اخلد الال ارز، پولکی خالص شده بود. اومد تحقیق کرد، دید اینجا تیرش به سنگ خورد، محمد ابن جعفر از چشم هارون نیفتاد. سوال کرد در خانواده موسی ابن جعفر در مدینه پولکی کیه؟ اینو تحقیق کنین، اسمشو بدین به من. این تو متن تاریخ با پولکی کیه؟ یعنی ما اگه یکی رو بتونیم پیدا بکنیم که محورش پول باشه، کارمونو هم پیش میبریم. بلکه به وسیله او ما موسی بن جعفر رو گیر بندازیم و تو گیر انداختن موسی بن جعفر اسرارشو به دست بیاریم و ببینیم کیا ارادتمند به موسی بن جعفرن، کیا براش پول میفرستن، اونا رو هم بگیریم که نهایتا این محمد ابن جعفر دستگیر بشه. حالا اصل همه رو با هم بسنجید ببینید کجا به کجاست. یکی میخواد بعد مردن هارون صندلیه رو داشته باشه که از توش پول نداره، نتونسته محمد ابن جعفر رو از چشم هارون بندازه، اومده نقشه کشیده که اسرار موسی ابن جعفر رو به دست بیاریم ببینیم کیا باش مربوطن، بلکه اسم اینم پیدا بشه به هارون بگیم بفرمین یه شیعه یه علوی یه رفت آمد داره با موسی ابن جعفر تا تو عمق دربار تو خودشو جا زده معلم بچه تم شد. گفت پول کی کیه؟ بعد مدتی گزارش دادن که موسی ابن جعفر یه برادرزاده داره به نام علی ابن اسماعیل، این حسابی پولک. خیلی هم موسی ابن جعفر به این آدم محبت داشت، گرفتاریاشو رفع میکرد، مشکل مالیشو حل میکرد. یه نامه نوشت به علی ابن اسماعیل که بلند شو بیا بغداد. این یحیی ابن خالد نوشت ما یه پول حسابی میخوایم به تو بدیم. وقتی نامه رو خوند و اسم پول حسابی رو دید دیگه روپای خودش بندم خواهی پولکی نبود، میگو غلط کردیم میخوان پول به من بدیم، به چه علت میخوان پول به من بدیم؟ شما چند سال قبل بچه های فاطمه رو زمان منصور لای جزرای دیوار زنده زنده دف کردید، پول برای چی میخوان به من بدیم؟ اما پولکی بود، آدم پولکی دیگه پول جلو چشمشو میگیره. آماده سفر شد، گفت برم از موسی بن جعفر خداحافظی کنم. اومد خدمت حضرت موسی بن جعفر. امام فرمود بغداد برای چی میخوای بری؟ ما بغداد برنامه ای نداریم. گفت ابن رسول الله گرفتاری مالی. حضرت بلا فاصله دستور داد 300 دینار طلا 4000 درهم نقره براش آوردن، فرمودن اینو بگیر، احتیاجم نداشت، خرج زندگیت کن، بازم اگر نیازمند شدی بیا پیش خودم. پولا رو گرفت چون پولکی بود. گفت ناچارم برم. فرمود اگه ناچاری بری برو، اما بچه های منو یتیم نکن. هم پول چی کار میکنه وقتی معبود بشه؟ اما پول وقتی به عنوان نعمت الهی در اختیار باشه خوب میشه یطعمون طعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. پول اگر به عنوان نعمت الهی باشه میشه انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و یجاهدون به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. پول میره اونجا، پول نمیاد تو قتل موسی بن جعفر. اومد بغداد، یادش دادن چی بگه. وقتی با هارون ملاقات کرد همین گفت السلام علیک. گفت تعجبم مگه توی مملکتم دو تا پادشاه میتونه باشه؟ هارون گفت نه این کشور که یه دونه اعلی حضرت داره اون منم. گفت چی میگی هارون؟ از شرق و غرب با موسی بن جعفر ارتباط دارن، با پسر عموی من پولایی براش میفرستن و اون چه از موسی بن جعفر خبر داشت بدتر از یه ساواکی و جاسوس یه چند تام روش گذاشت و به هارون گفت. گفت جدیدن یه باغ با صفام خریده 30,000 دینار. هارون هم که بودش بود 30,000 دینار. گفت اون که درآمدی نداره 30,000 دینار از کجا؟ گفت بهش میدن. وقتی باغو بهش فروختن 30,000 دینار پول به صاحب باغ داد. گفت من این پولو با این عیار نمیخوام، من با یه عیار بالا میخوام. گفت عیب نداره. گفت 30,000 دینار با طلای عیار بالا براش بیاره. دروغ. گفت عجب. پس اونم ادعای حکومت میکنه. گفت چه جور؟ خب گفت باری که الله ممنونی متشکریم. بالاخره تو خونه موسی بن جعفر دائم رفت آمد داشتی، خبرهای عجیبی به ما دادی. به کاتبش گفت 200,000 دینار حواله بینویس به این علی ابن اسماعیل پول بدن. گوهارون این 200,000 درهم رو تو یکی از شهرهای شرقی حواله کن که من تو مسیر رفتن به مدینه بگیرم، دیگه رام دور نشه. گو بنویس. حواله رو داد به یکی، گفت خودم به خودت مزد میدم، برو این پولو بار کن برای من بیار. اونا پولو بار کردن، پولو گرفت این نماینده دشمیو بود. اما این علی ابن اسماعیل یه رو بلند شد بره دستشویی، یه مشکلی برای عضو دستشوییش پیش اومد. یه مرتبه حالت یه بواسیر گردن کلوف پارگی شدید، این روده‌هاش ریخ بیرون، داد و عربده اومدن از تو توالت زیر بغلشو کشیدن بردن بیرون. دکتر رو بردن، دکتران گفتن برگردوندن این روده ها سر جاش اصلا کار ما نیستش. چه درد و ناله ای. دیگه در حال احتضار بود که اون نماینده اومد بغل رخت خوابش، گفت پولا رو بردم. گفت دیگه به چه درد من میخوام. مرد. یک درون از اون پولارم ندید و موسی بن جعفر رو هم به کشتن داد. یک علت معصیه پوله. پول خوبه نه همه جا، نه دست همه کس، نه در هر راهی، نه در هر راهی. به این خاطر از اینجا به بعد دیگه خیلی مهمه، به این خاطر که قرآن و روایات ما را از گرفتار شدن به چنین مسائل مالی و پولی و دنیایی به شدت منع میکنه. به شدت. حالا یه گفتار بسیار پرمغز از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین بشنوید. عباد الله، چقدر عالی گفته. جالب این قطعه اینه که اهل تسنن نقل کردن. احقاق الحق جلد 11 هفش ده تا از آخوندای حسابی سنی این گفتار حضرت ابی عبدالله الحسین رو نقل کردن. عباد الله، اتقوا الله، بندگان خدا از همه گناهان بپرهیزید. الاول ترک المعاصی، و کونو من الدنیا علی حذر، از چنین دنیایی، یعنی این دنیایی که باعث این همه گناه میشه، این پولی که باعث این همه گناه میشه، این زمینی که باعث این همه گناه میشه، این خیال پاساجی که باعث این همه گناه میشه، این خیال ارتباطهای با بانگایی که باعث این همه گناه میشه، این خیال میلیاردر شدنی که باعث این همه گناه میشه، کونو من الدنیا علی حذر، از دست این جور پول و ثروت و مال و زمین کاملا بر حذر باشین، فراری باشین، بترسین، در حال ترس باشین. فإن الدنيا لو بقيت لأحد او بقي احد عليها، اگر این دنیایی که من براتون میگم دنیای فاسد، دنیای عامل گناه، اگر این دنیا با همه این ابزارهاش لو بقیت لأحد او بقی احد علیها، اگر برای کسی موندنی بود یا کسی در این دنیا موندنی بود، اگر خود دنیا موندنی بود یا کسی در این دنیا موندنی بود، لکانت الانبیا احق و بالبقا، خدا اونا رو برای هم میشه اینجا نگر میداشت، که اینقدر برای یه عده مهم، اگه اینقدر مهم بود که همه چی این بود، خدا انبیا رو اینجا نگر میداشت دیگه، چرا میذاش پیر بشن، مریض بشن، تو چا بندازنشون، کشته بشن، بمیرن، از اینجا برن، خواهم جنگرشون میداش، عالی ترین عیش و نوش رو هم براشون فراهم میکن. لکانت الانبیا احق و بالبقا و اولا بالرضا، اگر اینقدر ارزش داره که به خاطر این پروپولا آدم موسی بن جعفر کش باشه، اگر اینقدر ارزش داره باید انبیا به این پولا رضایت میدادن. و ارضا بالقضا، و از همه راضی تر بودن که در اینجا بمانند. ارضا بالقضا، یعنی حضرت سید الشهدا میفرمایند منو دارن برای دنیایی میکشن که برای این دنیا سر یحیی بن زکریا رو تو سن 33 سالگی تو تشت بریدن. این خیلی مهمه. امام میگه برای پول دارن منو میکشن، برای فرهنگ که نبوده، برای ارزش ها که نبوده، من رو دارن برای دنیاشون میکشن، در حالی که احمقا اگه فکر میکردن امام حسین هم نمیکشتن، از راهای دیگه میتونستن دنیا رو گیر بیارن. دوزی می رفتن می کردن. شمر قوی بود می تونست بره دوزی، چهار تا نوچه پیده می کرد می رفت خونه های گنده ها رو می زد. خولی هم همینجور، عمر سعد هم همینجور. تازه رئیس دوزا تو شام بود، می رفتن دو دفعه کف پاشو ماچ می کردن، پول حسابی بهشون می داد. خیلی راه داشتن که پول گیر بیارن، خیلی. وقت بلند شدن اومدن، اول نسیه هم بوده، گفتن برین بکشین بعد پولشو میدین، که دیروز شنیدید به بیشتره که پولو ندادن، چون خود اونام پول کیتر از قاتلا بودن، همش مردم بدبختای نفهم و جلو انداختن، برین بکشین بعد بیان پولشو بگیرین. به یه نفرم فقط نوشته داده بودن، به قول ما چکس افته، به یه نفرشون، فقط به عمر سعد. به یک نفر دیگه رسیده کتبی ندادن. تازه اون رسیدم تاریخدار بود، نقد نبود. ابن زیاد نوشت مور کرد که حادثه تموم بشه برگشتی آبا از آسیا بیفته استان ری رو بهت میدم، مالیاتشم نمیخوام، هرچی اونجا گیرت اومد مال خودت. این نامرم تاریخ دار داد و چکشم از اول بیمحل بود، خاک بر سر عمر سعد، چکم بیمحل. وقتی امام شهید شد اینا برگشتن، اهل بیت پیغمبر رو فرستادن برای شام، این خیلی خوشمزه است. اهل بیت که رفتن شام، بچه کوچیکای کوفه هم عمر سعد می دیدن توف می کردن، دیگه خونه نمیتونست بیرون بیاد، خیلی آبروریزی شده. اونایی هم که باش رفیق بودن و می شناختنش خونش می اومدن که چرا این کارو کردی، ورقه رو در می آورد می گفت ابن زیاد باعث شد. اینم امضاش. می رفتن پیش ابن زیاد می گفتن این حادثه رو چرا به وجود آوردی، می گفت عمر سعد این خودش رفت این کارو کرد، گفت بریم این کارو بکنیم بهتر. گفتن نه تو کردی، نوشته داره. مأمور فرستاد در خونه عمر سعد، گفت پاشو بیا کار واجبت دارم. عمر سعد اومد گفت نامه رو بده تجدید کنم، تاریخ چکو به روز بکنم. نامه رو گرفت ریز ریز کرد دور کرد، گفت چرا آبرو ما رو میریزی پدر سوخته، هی نامه علم میکنی برای من. تموم شد آقا، هیچ. حالا آیه رو ببینید تو سوره نور که دنیای اینا رو قرآن میگه اینا زندگیشون کسرابن بقیعتن یحسب و زمان و ما آ، اینا دنیاشون مانند آدم تشنهیه که از دور تو بیابون گرم موج آب میبینه، ولی میره جلو میگه موج نبود، خیال باطل خودش بود، تمام دنیاشون خیال باطل بود، هیچی برباد رفت. گوه کاغذ علم میکنی بی تربیت، آبرون ما رو چرا داری میبری، ما نماینده یزیدیم، هی به این اون نامه نشون میدی، برو بینم. اون وقت بود که اومد تو خونه این آیه رو ذکر خودش کرد پیش زن و بچهش، خسرت دنیا ول آخره ذالک هو الخسران المبین. اما دیگه اون عمل جبران نمی شد که حسین علیه السلام قطعه قطعه شده بود، زن و بچهش هم به اسارت رفته بودن که یه قابل جبران نبود. برای پولی که گیرش نیمد لعنت ابدی براشون، ابدی ابدی. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك و عذاب ابد روز قیامت. اگر قیامت دادگاه تشکیل بشه و همه انبیا به خدا بگن ما مدعی هست، خدا بگه بیان تو دادگاه، اولیاش بگن ما مدعی هستیم، خدا بگه شما بیان، یقینا ماها میگیم ما مدعی هستیم. همه شیعه ها را میگه بیان تو دادگاه، این همه مدعی. حالا خودش یه مدعی هست، علی که مدعی هست، زهرا که مدعی هست، اونا بمونه، انبیا و اولیا و ما همه مدعی بشیم. به پروردگار بگیم محاکمه اینا رو بده دست ما، ما سوالات بکنیم، ما هم به اینا بگیم ما از هیچ برنامه‌ای که در کربلا اتفاق افتاده سوال نداریم، چون ممکنه یه جوابی سرهم بکنین به ما بدین که بله ما اگر با عباس جنگیدیم چون اونم با ما جنگید، با علی اکبر جنگیدیم اونم با ما جنگید، با قاسم جنگیدیم اونم با ما جنگید، و ما بگیم بچه شیش ماه هم با شما جنگید. همین سوال ما رو به صورت خبر ابی عبدالله تو فرمایششون آوردن، وقتی بچه رو نشون دشمن دادن فرمودن اما ترونهو کیفیت الازا اتشن. این جمله بعدی مهمه، چون ممکن بود اونا بگن شما با ما جنگیدین ما هم جنگیدیم، اما اینجا امام دهنشونو بس، اما ترونهو کیفیت الازا اتشن من غیر زنبن، این بچه که کاری با شما نکرد، او که با شما درگیر نشده. اون جنسی هم که ابی عبدالله برای این بچه میخواست کم نبود که، یه وقت خیلی کم بوده جنسه. خودم با محبت به طرفش میگه آقا نیست، جنس که کم نبود، شریعه فرات میلیون ها متر مکعب آب توش در جریان بود، بچه چقدر آب مگه میخواد؟ ما همه بچه شیرخوره داشتیم، الان هم بچه هامون بچه دارن، دکترا میگن بچه رو میخوای آب بده شیشه رو نگاه کن تو تا درجه ده بیشتر آب نریز، نصف استکان آب بسته شد، مگه این بچه چقدر آب میخواد؟ فزرع الطفل من الأذن إلى الأذن ومن الغريب إلى الغريب. وقتی دید سر بچه از بدن جدا شد رو به جانب پروردگار کرد، خدایا این مردم به بزرگ من، به کوچک من، به شیرخوار من رحم نکرد.
ظاهراً از تشنگی بیتاب بود. ظاهراً از تشنگی بیتاب بود.